بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. در ناحیه دوم بحث میشد، ناحیه دوم علم اجمالی. در این محدوده که علم اجمالی نسبت به تکلیف الزامی چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، آیا ثبوتاً شارع میتواند اذن بده به ارتکاب، اذن بده به ترک؟ اطراف شبهه تحریمیه رو اذن به ارتکاب بده، شبهه وجوبیه رو اذن به ترک. کلام مرحوم آخون ذکر شد، بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی مطرح شد. داشتیم مبنای مرحوم آقای خویی رو ترسیم میکردیم که استاد ما رضوان الله تعالی علیه هم بر این مبنا بود که علم شرط تنجز تکلیفه، شرط فعلیت نیست. حال که چنین است، در اطراف علم اجمالی حکم فعلیه، در اطراف علم اجمالی حکم فعلی است، یعنی نسبت به اطراف حکم فعلیه. خب اگر حکم فعلی هست، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی را چه کنیم؟ مرحوم محقق خویی فرمود تضاد بین احکام نیست، بین خود حکم تضاد نیست. تضادی را که مثل مرحوم صاحب کفایه و دیگران نقل کردن بین احکام، نباید بین احکام ما تضاد ببینیم. حکم یک امر اعتباریه، وجوب، حرمت، اینا اعتباریاتن. تضاد اگر باشه در دو ناحیه است، یک مبدأ یا مبتدا، دو منتها. مبدأ و مبتدا چه بود در باب احکام؟ مصالح و مفاسد. نمی شود نماز جمعه هم مفسده داشته باشه هم مصلحت داشته باشه. اما شما میتونی اعتبارا هم بگی حرامه هم بگی واجبه. یعنی حکم به حرمت، حکم به وجوب با هم اعتباری، هم شما اعتبار کن. اون چیزی که درگیر میشه با هم واقعیت ها هستن، اعتباریات نیستن. واقعیت چیه در نماز جمعه؟ مصلحت. خب نمیشه در حینی که مصلحت داره پر از مصلحت باز پر از مفسده هم باشه. پس تضاد در منشأ حکمه، تضاد در منشأ حکم است. یا در منتها، منتها یعنی در مقام امتثال. اگر یه چیزی هم واجب باشه و هم حرام باشه، مکلف در مقام امتثال میتونه انجامش بده. مرحوم محقق خویی میاد شبهه بدویه رو با شبهه مقرون به علم اجمالی بینشون فرق میذاره، میگه اما در شبهات بدویه هیچ نوع تضادی دیده نمیشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی در شبهات بدویه. چرا در شبهات بدویه؟ مثلا آیا بیت کوینی که الان هست حلاله یا حرامه؟ نمیخوام الان نظر بدیم اینجا، مثال دارم میزنم، میگم مثال شبه توتون نزنیم. آیا این حرامه یا حلاله؟ شبه بدویه است. شبه بدویه با چی درست میشد؟ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. نص پاسخگو نبود الان کلها، که تعارض نص و اجمال نص هم برمیگشت به فقدان نص. یعنی شعار بیان نکرده بریم، تا بیان نبود میشه قوه قابل بیان، تا شد قوه قابل بیان میشه براءت. خب این براءتی که شما جاری میکنید، حکم به براءت میکنید، میگید براءت، این براءت باید مصلحت داشته باشه دیگه. آیا مصلحت در حکم یا در متعلق حکمه؟ ایشون میفرماد در باب براءت، در باب اصول عملیه، در باب احکام ظاهریه، به تعبیر دیگه حکم ظاهری مصلحت در خود حکمه، کار متعلق نداره. بنابراین در این بیت کوین اگر شما مثلا براءت جاری کردید، خود این براءت، خود این رفع تحیر مصلحت داره، رفع تحیر، نه اینکه بیت کوین مصلحت داشته باشه، رفع تحیر مصلحت داره. بیت کوین هر چی میخواد باشه باشه، عالم واقعش میخواد حرام باشه میخواد حلال، حرام باشه دیگه تعارض نیست، تضاد نیست. چرا؟ چون رتبه حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه. حکم ظاهری رفا اسمش روشه، میگو بنده خدا، خدا حفظ کنه ایشون رو، کسی که طلبه بود عمامه نداشت، بهش میگفت این عمامش توشه، ما عمامه‌مون روشه او توشه، یعنی که طلبه هایی که عمامه ندارن. خب حکم ظاهری رتبش متأخره از حکم واقعیه، یعنی وقتی شما حکم واقعی رو نمیدونید، شک میکنید، تازه نوبت به چی میرسه؟ به موضوع جدید میرسه که شکه. حکم واقعی موضوعش واقعه، حکم ظاهری موضوعش شکه، شک به حکم واقعیه. پس اول باید یک واقعی باشه، شما بعد به او شک کنی، بعد حکم میاد روی، میشه در طول. کی رفقا بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاده؟ وقتی که در عرض هم باشن، هر دو بخوان با هم باشن. اما وقتی که یکی مترتب بر دیگریه، باید در اولی شک کنی تا دومی پدید بیاد. اینجا دیگه تضاد نیست که. بنابراین در شبهات بدویه ان البراءت توزع على بیزت عیوننا، بلا شبهته در شبهات بدویه راحت براءت جاری میکنیم دیگه. بحث تضاد و بحث تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی پیش نمیاد با این بیان، با این مبنا که مصلحت در باب براءت در خود براءته، در خود حکم به براءته، در متعلق نیست. در این مثالی که حالا گفتم فرق بکنه بیت کوین مثلا معاملش، داد و ستتش، نمیدونم تکسب به بیت کوین، که تکسب میشه متعلق، این تکسب به بیت کوین آیا حلال است یا حرام هست، وقتی شما براءت جاری میکنید نسبت به حرمتش، کار ندارید که این تکسب چیه، حلال، مصلحت داره، مفسده، اصلا کار بهش ندارید. فقط میگید چون فعلا نمیدانید تکسب حلاله یا حرامه، فعلا مصلحت براءته، فعلا مصلحت خود حکم براءته، نه اینکه محکومش مصلحت داشته باشه، یعنی تکسب مصلحت داشته باشه، تکسب نه، خود حکم براءت. خب اگر حکم براءت مصلحت داره، تکسب هر چی میخواد داشته باشه داشته، ما که نمیدونیم چی داره، نمیدونیم مصلحت داره یا مفسده داره. اگر بالفرض در عالم واقع مفسده داشته باشه، تضادی الان نیست، چون این در طولشه. این که داریم میگیم براءت در فرض شک نسبت به حرمته، حرمت که ما نمیدونیم، که چیزی که الان برای ما فعلیه براءته، چیزی که ما در شبهات بدویه، چیزی که حکمی که به فعلیت رسیده براءت. با این بیان همون نظریه مرحوم آخوندم همینطوری میشه، یعنی آخوندم اینجا میگه چی؟ میگه که حرمت بیت کوین به فعلیت نرسیده است، چون ما نمیدانیم، چون علم بهش نداریم، به فعلیت نرسیده. چی به فعلیت رسیده؟ براءت، عدم حرمت. خب اینم در طوله، از اینجا خیلی فرق نمیکنه. انما الکلام در شبهات مقرون به علم اجمالی، اینجاست که با آخون باید درگیر بشیم، یعنی در بحث ما نهنفی. محقق خویی میفرماد در اطراف علم اجمالی دیگه اینطوری نیست، مثل شبهات بدویه نیست. چرا نیست؟ چون بیان موجوده. وقتی که بیان موجود بود حکم میشه فعلی، بیان نسبت به خود تکلیف موجوده و تعبیر بهتر اینه که بگیم حکم و موضوع همه فعلیت داره. مکلف میداند یکی از این 10 تا کاسه حرام است، پس علم داره. اگر بخواد در اطراف علم اجمالی براءت جاری کند، این براءت تنافی داره با حکم واقعی. اینجا تنافی داره. چرا تنافی داره؟ به جهت این که نسبت به هر یک از این اطراف شما به شکل کلی که بیان دارید، قبح عقاب بلا بیان که نمیشه، جو بیان وجود داره. خود این بیان باعث میشه که نتوانید در اطراف علم اجمالی براءت جاری کنید. این قلت به این که ما نسبت به هر یک از این اطراف که علم نداریم، جواب علم شرط تنجزه، شرط فعلیت نیست. علم اجمالی به یک معنا باعث فعلیت حب شده، یعنی صغرا و کبرا تمومه. صغرا و کبرای داستان ما تمام است. الخمرو حرامون داریم، صغراش هم داریم. الخمرو موجودن فی هذه المجموعه، خمر در این 10 تا وجود داره. پس بنابراین شرایط فعلیت حکم که عبارت است از وجود موضوع، وجود خمر در این مجموعه، وجود خمر در این مجموعه هست، خب حکمشان که بیان شد، بنابراین شرط فعلیت حکم موجود. این قلت، چرا در باب شبهات غیر محصوره این حرف رو نمیزنید؟ در شبهات غیر محصوره اونجا هم همینطوریه، ولی براءت جاری میکنید، در محصوره میگید براءت جاری نمیشود. شبه محصوره اول واضح بشه. در شبه محصوره که 10 مورد هست، مثلا 10 مورد اطراف شبه هست، در هر کدام بخواید براءت جاری بکنید تعارض میکنه با معلوم بالاجمال. در شبهات بعد یک چنین چیز نداشتیم. تا میخواید بگید که هازا مثلا حلالان، علم اجمالی میگه نه، منم هستم. همین احتمال کافی ها، همین احتمال تکلیف کافیه، چون در مجموعه ما یقین داریم که حرام در بین اینا هست، براءت جاری میشه. اما شبهه غیر محصوره چه؟ مرحوم آقای خویی میفرماد که شبهه غیر محصوره و محصوره در نظر ما فرق نمی کنه. در هر دو جای براءت نیست، در هر دو، در شبهه غیر محصوره هم جای براءت نیست، چون معلوم بالاجمال منطبق میشه بر هر یک از این افراد. الا این که بعضی از شبهات غیر محصوره به جایی میرسن که ما اصلا نمیتونیم همه رو مرتکب بشیم، یعنی بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجند. خب اونجا علم اجمالی منحل میشه، دیگه علم اجمالی نیست. پس به نظر مرحوم آلخویی فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست. در همه شبهات مقرون به علم اجمالی جای براءت نیست. شارع حق نداره اذن تصرف بده، بگه کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال. این قاعده طهارت یا قاعده براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چون تکلیف فعلیه، موضوع محمولش موجوده. فرق هم نمی کنه شبهه محصوره باشه یا شبهه غیر محصوره. فقط یک استثناء داره، اگر شبهه غیر محصوره به جایی رسید که بعضی از اطراف دیگه ما نتونستیم مرتکب بشیم، نتونستیم انجام بدیم، یا بعضی از اطراف رو اگه بخوایم انجام بدیم حرجی میشه، عسر و حرجی میشه، اونجا باعث میشه علم اجمالی منحل بشه. خب علم اجمالی وقتی منحل شد دیگه علم اجمالی نیست که ما دعوا کنیم بگیم که منجز هست یا منجزی. خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی این میشه که علم اجمالی منجز تکلیف است، به این معنا که شارع جائز نیست اذن تصرف در اطراف اون رو بده. و معناش این میشه که حرمت وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی سر شاخشه. علم اجمالی به ما میگوید که باید اطراف علم اجمالی رو در شبهات تحریمیه مرتکب نشیم، در شبهات وجوبیه امتثال بکنیم. اینقدر عددش زیاده در شبهات غیر محصوره، در شبهات غیر محصوره اونقدر عدد اطراف زیاده، حالا چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، که ما نمیتونیم مرتکب بشیم به همه اونا رو، اصلا قادر نیستیم مرتکب بشیم، در دسترس ما قرار نمیگیرن، اونقدر زیادن که بخوایم مرتکب بشیم. در شبهه وجوبیه هم نمیتونیم انجام بدیم، توان انجامشون رو نداریم. وقتی اینطوری شد مثلا 2000 تا رو یک انسان 2000 تا رو میتونه مرتکب بشه، 3000 تا این مثلا 1,000,000 نمیشه اینو اطراف، یا نه عده کمه، عدد کمه، مقدار کمه، محصوره ممکنه محصوره باشه، عسر و حرجی میشه. بخوای همه رو ترک بکنه عسر و حرجی میشه، بخواد همه رو انجام بده عسر و حرجی میشه. بله بله بله، یکی از چیزایی که باعث میشه که علم اجمالی منحل بشه، اگه بعضی از اطراف اگه بخواد انجام بگیره یا ترک بشه عسر و حرجی میشه، حکم ثانوی میاد منحلش میکنه. بعضی از اطراف، بعضی از علم اجمالی ها رو احکام ثانوی منحلشون میکنن، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج میاد منحلش میکنه. دو طرف رو برداره تمومه دیگه. شما علم اجمالی رو، شما اگه دو طرف رو به هر جهت بردارید، علم اجمالی دیگه علم اجمالی نیست. علم اجمالی شعاعش تو این 10 تا بسته شده بود، دو تاشو برداری شعاعش میشکنه، شما که شکست دیگه علم اجمالی نیست، میشه شک بدوی. در باقی مانده میشه شک بدوی. قدر متیقن از فرمایش مرحوم آقای خوئینه که علم اجمالی باعث این میشود که بگویی حرام است مخالفت قطعیه، چون مرحوم آخون داشت این رو میگفت توی ناحیه دوم که آیا شارع میتواند اذن ارتکاب همه اطراف را بدهد، اذن ترک همه اطراف را بده، در شبه تحریمیه شبه وجوبیه. شو فرمود میشه بله، پس علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه نمیشه، مخالفت قطعیه هم میتونی بکنی، چون حرف مرحوم آخون این بود اطراف علم اجمالی رو به تمامه شارع مقدس بگه مرتکب بشو یا بگه ترک کن، میتونی ترک کنی، چون فرموده بود حکم فعلی نیست، حکمی که فعلی نبود ارزش نداره. نظر ایشون این بود چون علم نیست نسبت به هر یک از این افراد، تکلیف فعلی نیست، تکلیف فعلی نبود، برائت جاری کن همه رو بردار، نتیجه بگیر که علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه نمی شود. حالا اینو داشته باشید، فرمایش مرحوم آقای خویرم داشته باشید تا اینجا که ببینیم آیا با این بیان مرحوم آقای خویی میتونیم کنار بیاییم و از نظریه مرحوم صاحب کفایه فاصله بگیریم و بعضی دیگرانی که قائلن واقعا این طوریه، واقعا به همین شکلیست که مرحوم آقای خویی فرمودن، که ظاهرش هم حرف خوبیه، ظاهرش اینه که شما چون علم اجمالی دارید در اطراف علم اجمالی دیگه جایی برای حکم ظاهری نیست، حکم واقعی ملاکه، حکم واقعی هم معلومه، معلومه به اجمال، تا این حکم واقعی موجود است نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. مثلا علم اجمالی یعنی وجود حکم واقعی، مثل معلومه به تفصیله، همون که در معلومه به تفصیل شما نمیتونید برایت جاری کنید، میگید معنا نداره برایت. شما علم تفصیلی دارید به وجوب نماز جمعه، میتونید برایت جاری کنید، بی‌معناست. حکم ظاهری جایی است که شک بشه در حکم واقعی، شما شک ندارید در حکم واقعی، در اطراف علم اجمالی شک دارید، یک ذره شک ندارید، میدانید خمر حرام است و میدانید تو این مجموعه خمر هم هست، پس بنابراین واقعیت را میدانید. اگه واقعیت رو میدانید جعل حکم ظاهری به چه معنا، چرا شارع بیاد بگه اذن بده؟ در شبهات بدویه چرا؟ در شبهات بدویه واقعا حکم واقعی رو نمیدانید، چون حکم واقعی را نمیدانید خب برایت جاری میشه. ولی در اطراف علم اجمالی حکم واقعی را میدانید، میدانید اینجا خمر است تو این ده تا، میدانید خمر حرامه، همه چیز روشنه که برائت جاری کردن معنا نداره. ان شاء الله اول هفته است ادامش باشه برای بعد. صلی الله علی محمد.